أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در علامیت اعتراض برای وضع بود و بیان شد که سه بیان برای علامیت اعتراض به حسب اون چه در کلمات مطرحه میشه بیان کرد، که بیان اول این بود که بر اساس استعمالات با قرینه اعتراض استعمال، ولو استعمالاتی که فرض این همراه قرینه است، شیوع استعمال ولو مع القرینه دلیل بر وضعه. این در حقیقت یه بیانی بود که از کلام آقای بروجردی و محقق ایروانی قابل استحصال بود، که منظور شیوع استعمال ولو مع القرینه به لحاظ افعال مختلف، درسته که رقبه استعمال شده در مملوک و عبد، بر اساس قرینه هم استعمال شده، گفته اعتب و نظیر اون از تعبیرات، ولیکن اگر بنا بشه استعمال لفظ در یک معنایی ولو با قرینه، اون استعمال محدود به فعل خاصی نباشه، همراه با یک فعل خاصی فقط استعمال نمیشه، بلکه به صورت شایع و به صورت غیر مقید به فعل واحد با هر فعلی و در تمام حالات. در این صورت خود این شیوع استعمال به لحاظ افعال متعدد و حالات مختلف دلیل بر وضعه. چرا؟ چون الفاظ مجاز بر اساس اختصاص علاقه به یک خصوصیت خاصی شیوع استعمال با مطلق افعال نداره. شما نمیتونید رقبه رو در غیر مورد عتق استعمال بکنید، به جای مثلا اکل زیدون بگید اکلت رقبه، به جای نام زید بگید نامت رقبه، به خلاف الفاظ موضوع و حقایق که استعمال شایعه، یعنی محدود به فعل خاص، به فعل خاصی نیست. این بیان اول بود. گفتیم بعید نیست مرحوم آخوندم همین مطلب منظور ایشون باشه، ولی در قبال این احتمال در کلام مرحوم آخوند دو احتمال دیگه مطرحه. فعلا همه بحثمونم مبتنی بر بیان اوله که استعمال مع القرینه شیوعش دلیل بر وضعه. منتها در این بیان اولی که مبنی بر استعمال مع القرینه است، یه تقریر اینه که بگیم شیوع به لحاظ افعال مختلف. بیان دیگه ای که باز تو کلام مرحوم آقای صدر دیروز اشاره کردیم و گفتیم حرف یه مقداری استغراب داره، اینه که کلام مرحوم آخوند ایشون اینجوری تفسیر کرده علاقه نوعیه رو: اگر بنا شد استعمال لفظی در یک معنایی به لحاظ نوع یک علاقه ای باشه که ندانیم آیا تمام الموضوع اون نوع علاقه است یا موضوع مصحح استعمال حسه ای از اون علاقه. استعمال اسد به اعتبار مشابهته، اما نمیدونیم آیا به اعتبار مطلق مشابهته یا به اعتبار مشابهت خاصیه، که مشابهت در شجاعته. اونی که به حسب لغت ذکر میکنن عنوان علاقه رو عنوان یک مطلق مشابهت عنوان کردن، در حالی که ما ببینیم استعمال به لحاظ اون نوع شیوع نداره، در هر مشابهتی استعمال اسد مناسب نیست. شما استعمال بکنید در یک چارپایی عنوان اسد رو، چون با اسد شباهت در چارپا بودن داره. عدم شیوع استعمال به لحاظ مطلق اون شباهت و به لحاظ نوع علاقه مطرح، دلیل بر اینه که مصحح استعمال عبارت از یک حصه خاصیه و اینکه استعمال به لحاظ اون مجاز نه حقیقت. و الا اگر بنا بشه شما اون حصه خاص رو که مصحح استعمال داره اونو ملاک قرار بدید، همانطوری که استعمال لفظ در معنای حقیقی شایعه، در معنای مجازی هم شایع و مضطرده. پس اینی که میگیم مجاز مضطرد نیست، به لحاظ نوع علاقه مذکور در کتب ادب مضطرد نیست، چون گفتن استعمال استعارات به لحاظ مشابهت. خب اینو به عنوان یک علاقه و علاقه نوعیه ذکر کردن، ولی وقتی که ما میبینیم مطلق مشابهت مصحح استعمال نیست، بلکه مشابهت خاص مصحح استعماله، این حاکی از اینه که تصحیحش هم به عنوان مجازه نه به عنوان حقیقت. چون اگر میخواست مشابهت مصحح استعمال به نحو حقیقت باشه، نباید معدود به یک حصه خاصی باشه و اون مشابهت در اظهر خواص. از این که مشابهت در عین این که به عنوان یک علاقه نوعیه مجاز ذکر شده ولی شیوع نداره صحت استعمال به لحاظ این علاقه، و در مطلق مشابهت استعمال نه این که عقیدی نیست، اصلا صحیح نیست، کشف میکنیم از عدم شیوع استعمال به لحاظ اون نوع علاقه مذکوره و اختصاصش به حصه ای از اون نوع و خصوصیتی از اون نوع، کشف میکنیم که اصلا این علاقه که میخواد ملاک استعمال باشه، ملاک وضع و حقیقت نیست، بلکه ملاک استعمال مجازی. خب یعنی بعد از آنی که اسد استعمالش در این مورد رجل شجاع به عنوان این رجل شجاع نیست، بلکه به اعتبار مشابهته. منتها اونی که در کتب ادب ذکر میشه اینه که استعاره و مطلق مشابهت رو به عنوان علاقه مصحح مجاز ذکر میکنن. اگر بنا بشه استعمال اسد به اعتبار این علاقه شیوع داشته باشه، یعنی ببینیم که محدودیتی نداره اسد نسبت به اصطلاح مشابهت با هر خصوصیتی مصحح استعمال، این کاشف از وضعه. یعنی گویا در
اون علاقه
که الان داره گفته میشه علاقه بودن مجازش معلوم نیست، شاید ملاک وضع باشه. یعنی ما نمیدانیم اثر نسبت به مشابهت مطلق مشابه وضع شده یا نه، اگر در کتب لغت اینگونه ذکر کرده باشن که مصحح استعمال اثر شباهته و ما ببینیم هر شباهتی مصحح استعماله ولو مشابهت در اظهر خواص نباشه، هر مشابهتی مصحح استعماله. اگر این بود استعمال در مشابه، میدونم استعمال در رجل شجاع، بعد از آنی که میدانیم استعمال اسد در رجل شجاع به اعتبار یک ملاکی است که اون ملاک چیه؟ مشابهته. منتها نمیدانیم ملاک مصحح استعمال اسد در رجل شجاع به اعتبار مشابهت مطلق المشابهت، یعنی اونی که مستعمل و فیه لفظه مطلق و شبیهه، یا این که اونی که موضوع لهه یا اونی که مورد استعماله شبه خاصه. از این که استعمال به لحاظ مطلق و شبهه که ازش تعبیر میکنیم به اطراد و شیوع، کشف حقیقی بودن میکنیم. و از این که استعمال در شبه خاصه و نه مطلق شبه، کشف از مجازیت میکنیم. نه آقای منفعت، علاقه بودنی که اینجا داریم میگیم هنوز معلوم نیست علاقه تو المجاز باشه، شاید این علاقه ای که میگیم اصلا ملاک وضع باشه، یعنی این که لفظ اثر، نمیدونم آقای کلام محقق اصفهانی رو اینجا مراجعه کردن، یکی از محتملات کلام اصفهانی در تقریر کلام آخون اینجا همین مطلبی که الان دارم میگم، همینیه که آقای صدر فرموده الان، استعمال اثر در رجل شجاع میدانم به ملاک شجاع نیست، بلکه به ملاک چیه؟ شباهته. منتها نمیدانم آیا استعمال اثر در رجل شجاع به لحاظ مطلق شباهته تا نتیجه این باشه که استعمال اثر در فرض بفرمایید
هر شبیهی به شیر
حقیقی باشه. این بیان اینه. اون هر شجاعی اون بیان دیگریه که مرموهای مروج تو کلامش آورده. استعمال به لحاظ نوع علاقه، یعنی استعمال به لحاظ نوع شبه، یعنی هر شبهی مصحح استعماله. اگر این گونه بود، این کاشف از اینه که استعمال به ملاکه و به علاقه شبه استعمال حقیقیه. و این که میگن علاقه، در حقیقت این بیان موردی از موارد ضابطه حقیقت. ولی اگر دیدید یه علاقه ای رو، یک نوع علاقه ای رو ذکر میکنن، اما اون نوع علاقه شیوع نداره صحت استعمال به شیوع اون نوع، بلکه صحت استعمال منوط به حسه ای از اون نوعه. شباهت در شجاعت که از هر خواسته، نه شباهت در چارپا بودن. از عدم شیوع صحت استعمال به لحاظ نوع علاقه کشف بکنیم که این استعمال استعمال حقیقی نیست. اون که حقیقته، یعنی اگر به لحاظ علاقه نیست، یعنی مستقیما به لحاظ خود اون معناست. این که معناش اینه که حقیقتون بلاره این. نه اعتراض دیگه اینجا به چه معنا؟ شما میگید اصلا صحت استعمال علاقه ای بین این لفظ و این معنا نیست، یعنی مصحح مجازی نیست، لا محال حقیقت. اعتراض به این معنا که شما هر کلی که اثر رو ببینید و یه بار مقدرات رو فرم داره، به این معنا که فقط تو باقرات جای دیگه اگه اثر رو ببینید. بیان آقای بروجردیه بیان درستیه، اون همونی بود که دیروز و امروز هم تکرار کردیم. اعتراض به معنای این که هر کجا و با هر فعلی، اون بیان آقای بروجردی بود. بیان دیگر بیانیه که تلقی مرحوم آقای صدر از تقریر مرحوم آخونده، و اون این که اگر شیوع و کثرت استعمال به لحاظ نوع اون علاقه باشه، نه به لحاظ حسه و شخصی از اون علاقه، این کاشف از اینه که لفظ وضع شده برای اون علاقهی که گفته میشه نوع.
علاقه نوع
از
کجا
ما پیدا
کنیم؟ چرا گفتیم علاقه شباهت، نه گفتیم علاقه شجاعت؟
فرض اینه اگرم هست، نمیدونیم آیا به لحاظ خصوص شباهت در این خصوصیت که ازش تعبیر میکنیم از هر اوصاف، یا مطلق شباهت، نمیدونیم، چون حالا در مقام استعلام وضعیم.
همین که میگیم به علاقه، یعنی حقیقت نیست.
نه، اگر بر اساس علاقه است، یعنی همونی که مرحوم اصفهانی فرموده به لحاظ اون قضیه ملاک مشابهته،
ما احتمال میدیم اصلا برای مشابهت
آره ده. یعنی وضع شده بر مطلق مشابه با اون شیر جنگل
نداریم.
خب میدونم چون نیست، حاکی از اینه که استعمال اصلا در غیر شیر جنگل مثل رجل شجاع مجازه. یعنی اونجایی که استعمال اسد رو در غیر شیر جنگل دیدیم، میدانیم که این به اعتبار نکته‌ایه. اون نکته آیا عبارت است از مطلق شبه با شیر جنگل؟ اگر این باشه که نتیجه اینه که استعمال اسد در هر شبیهی ولو در غیر از هر خواص مثل چهار پا بودن باید حقیقت باشه، یعنی باید جایز باشه، نه اینکه حقیقت باشه، باید جایز باشه. ولی اگر دیدید که استعمال به لحاظ علاقه و شبه در صنف خاصی از شبهه، نه نوع شبه، شبه در اظهر الخواص، معلوم میشه این وضع نیست و استعمال اسد به لحاظ این شباهت خاص دلیل بر اینه که استعمال به علاقه مجازه نه به نقطه وضع. این تقریر کلام مرحوم آخوند در بیان مرحوم آی صدر، و شاید مرحوم اصفهانی هم همین معنا رو اراده کرده باشه در توضیح کلام مرحوم آخوند. وقت مرحوم آخوند که انه او گفته چرا ما اعتراض رو داریم به لحاظ نوع میگیم؟ چون اگر اعتراض به لحاظ شخص مصحح استعمال باشه، یعنی استعمال اسد به لحاظ شخص علاقه مشابهت در اظهر خواص، این که شروع استعمال در این دلیل بر حقیقت نیست، با مجاز هم جمع میشه در حالی که شروع هم وجود داره. یعنی شما میبینید اسد رو در رجل شجاع فراوان استعمال میشه، خب فراوان استعمال میشه دلیل بر قضیه وضع نمیشه. اونی که موجب دلیل شیوع استعمال و دلیل وضع قرار میده اینه که اگر دیدی اسدی که به لحاظ شباهت داره استعمال میشه در موردی، به لحاظ مطلق و شباهتی که گفتن گستردگی نداره صحت استعمالش، گفتن شباهت، اما شما میبینید با هر شباهتی صحت استعمال ندارید. از عدم شیوع استعمال لفظ به لحاظ غیر اون صنف شباهت خاص و عدم شیوع استعمال به لحاظ نوع اون علاقه مذکوره، دلیل بر اینه که اون استعمال در اون مورد مجاز نه حقیقت است. حالا فرض اینه که حقیقت مساویه با ظهوره، نه ظهور، چون که مجاز مشهور هم داریم، صرف اشتهار مجاز دلیل بر وضع نیست. اصلا 100% در رجل شجاع استعمال شده، از بابی که اونی که محل ابتلای ماست اینه، نه شیر جنگل و بیشه، این دلیل بر وضع برای این نیست. ظهورساز نیست دیگه، چون ظهورساز وقتیه که وضع بر این معنا شده باشه که مستقنی از قرینه باشه. الان اصلا 100% هم که استعمال میکنیم باید با قرینه استعمال کنیم. نه ما نمیگیم ظهور منحصره در وضع، گاهی وقتا ممکنه ظهور به غیر وضع هم باشه که ما گفتیم، ولیکن کلام اینه که در دوران هم بین معنای وضعی و غیر وضعی لفظ ظهور در معنای وضعی داره. این بیان دوم، اون تا دیروز اشاره کردیم این بیان دوم، خب لاینبغی توهم بشه در کلمات ادبا وقتی که شباهت رو به عنوان یک علاقه نوعی ذکر میکنن منظورشون پر واضحه این نیست که مطلق و شباهه، تا وقتی ما ببینیم در مطلق و شباهه استعمال مصحح نداره بلکه در صنف خاصی، اینو دلیل قرار بدیم برای این که پس بنابراین مجاز و نه حقیقت. اونی هم که تو کتب ادب میگن شباهت، این از باب افراز اون از علاقه جزء و کله. منظورشون از شباهت چی؟ همون شباهت خاصه که انو تصریح بکنن مصححه و مصححه استعمال شباهت در اظهر خصوصیاته. خب اگر شباهت در اظهر خصوصیاته، اصلا علاقه مصححه نوع شباهت نشد. اون وقت مرحوم آخون فرمود اگر براس شخص اون مصححه استعمال، خب شخص اون مصححه استعمال در موارد مجاز شیوع داره مثل موارد حقیقت، پس دیگه علامیتی برای قضیه اعتراض شکل نگیره. و لذا تفسیر کلام مرحوم آخون به این تفسیر به ما لایم بقی.
مطلق الشباهه
رو چون
ما مطلق الشباهه
اینجوری فهمیده
بودیم که مطلق
الشباهه
یعنی اگر انسان شجاع بهش میگن
مثلا، ما
دیگه اگه شجاع
بود بهش نمیگن. خب این بیان دیگره، فعلا این بیان
آقای صدر نیست.
حالا اب نداره، حالا میرسیم به این بیان سوم مربوط به اون چه بعضی از آقایون ذکر کردن، و اون این که شیوع به لحاظ ولو اون صنف خاص از شباهت، شباهت در اظهر اوصاف که عبارت از شجاعت در اسده مثلا، اما اگر دیدید استعمال به لحاظ اون شباهت خاص شیوع داره، این دلیل بر وضعه. اگر دیدید اسد رو به قول ایشون علاوه بر رجل شجاع به مرغ هم میگن، به خروس جنگی هم میگن، به مورچه نمیدونم شجاع هم میگن، این بود دلیل بر اینه که اسد وضع داره، وضع
داره شجاعت داره،
وضع بر هر شجاعی داره،
شبیه به شیر شجاعت.
هر شجاعی اسدون، این میشه اسد، این هر شجاعی اسدون، پس بنابراین دلیل بر اینه که اسد وضع برای شجاع داره، شجاعی که شبیه هست با شیر در
جنگل. منظور
آره. ها همینطوره. یا به قول ایشون مهم نیست دیگه، ولی غرض اینه که اگر دیدید در مطلق شجاع استعمال میشه، این دلیل بر اینه که این لفظ وضع بر این معنا داره. ولی اگر دیدید نه، اون از هر خواست هم که در نظر میگیرید باز مصحح استعمال اعتراض و شیوع نداره. شما دیگه به مورچه نمیگید اسد، شما دیگه به شپش نمیگید اسد، هرچی هم شجاعت داشته باشه. این معنیش اینه که پس بنابراین اسد اگر استعمال میشه در شجاع به اعتبار مجاز نه به اعتبار حقیقت، چون اگر بنا بود وضع داشت، شما همون جوری که میگید شیر شجاع شپش شجاع هم میگید، مورچه شجاع هم میگید، و حالی که استعمال اسد دیگه در این موارد مصحح نداره. ملاک در شیوع رو با تحفظ بر اون صنف خاص از اون علاقه، نه نوع شبه، اون مصحح استعمال رو شما در نظر میگیرید. اینه اگر شیوع داشت میشه دلیل حقیقت، وگرنه دلیل عدم حقیقت و مجاز. این گونه کلام مرحوم آخوند و بعضی آمدن تفسیر کردن. بله ایشون تو کلامش دیدم اینجوری آورده، و همین مثال گنجیش که شجاع هم ایشون میزنه که گفته نمیشه اسد برش اطلاق نمیشه، یه گنجیش و هر مقداری هم شجاع باشه نمیگن جاء الاسد.
قرار به لحاظ
معنی
شجاعت
نیست،
به لحاظ شباهت
شیر
در
اظهر
اوصاف
نداره،
و هیچ پشه‌ای شبیه به شیر در شجاعت.
چرا نیست؟
شجاعت مخصوصه پشه که آه. شجاعت در جنگاوری در درندگیه، کسی گرفه رو پشه نمیگن این شبیه شیر.
خب
اگه بگن شبیه شیره، چه گرفه باشه چه پلنگ باشه چه روح، هر چی اگر شبیه به شیر در شجاعت باشه بهش اثر
خب پس یه حالا این قائل داره اینجوری تفسیر میکنه، میگه منظور از شیوع شروع با فرض شباهت، با فرض اینکه فرض شد شجاعت در همه شجاعت مشترکه. حالا با این فرض شما میگید نه اینا شباهت مشابه نیست، نه با فرض این که شباهت ها همسنخ همه، ولی در این حال به گنجیش هر مقداری هم جنگ خلاصه هرچی بکنه
واقعا شبیه به
شیر
باشه در اظهر و
اوصافش
میگه. اگر
باشه
شبیه به شیر در اظهر و اوصافش
میگه. خب این قائل میگه نه، این قائل یعنی در تقدیر کلام آخون میگه منظور مرحوم آخون اینه که ولو این شجاعت مشابهش در یه مورد غیر انسان بود، اینطور نیست که اطلاق اسد بر اون بشه، بلکه که انه محدود استعمال اسد میشه به علاقه شباهت در اظهر خوا. منظور از اعتراض محدود بودن صحت استعمال ولو با وجود اون علاقه مصححه، محدود بودن این دلیل بر مجاز و عدم محدود بودن دلیل بر که انه وضعه. تو هر علاقهی به تناسب خودش دیگه، هر علاقهی به تناسب خودش. ایشون اینجوری فرموده دیگه، حالا اونم دیگه جز باید دیگه با تحققه، یعنی به هر جزء رئیسی در هر موردی اطلاق لفظ کل برش میشه، یعنی در رقبه میگیم، آیا مثلا در غیر رقبه هم اطلاق میشه اون جزء مقوم در موردش، مثلا به لامپ اون جزء مقومش اون تار وسطشه که رشته نورانی، به اون لامپ میگی؟ اگر دیدید نه، اما این لامپ سوخته، لامپ سوخت، نه اینکه لامپ دیگه لامپ نیست، شما دارید اینجوری معنا میکنید لامپ سوختو، این لامپ سوخته، اون رشته سوخت، اینه دیگه، نه اینکه لامپ معدوم شد. خلاصه این گونه تقریر شده. به نظر میاد این حرفم حرف خیلی درستی نباشه در تبیین کلام مرحوم آخون، اینکه منظور از شیوع استعمال شیوع به لحاظ افراد مختلف با تحفظ بر اون صنف علاقه، چون اگر مرحوم آخون این منظورش باشه کلام اینه که میخواد بگه برای معنای مجازی مصحح استعمال که یک صنف خاصیه، در اون صنف علاوه بر این که باید از هر خواص که عبارت از شجاعت رعایت بشه، یه چیزایی دیگه هم باید باشه، مثلا هیکل مناسب. شپش که هیکلی نداره، لااقل آبروی اسد رو میبرید اطلاقش میکنید بر یک غیر معنای حقیقی، یه هیکلی لااقل داشته باشه. بله لازم نیست که اون هیمنه شیر رو داشته باشه، شجاعت رو داشته باشه، یه هیکلکی هم داشته باشه، اون وقت بگید اسد. اما حالا همون شجاعت رو داره، اما یه چیز جذبه زی که به دید نمیاد، بگید جا الاسد ذهب الاسد، که انه اون میخواید بگید علاقه مصحح علاقه بر اون شباهت خاص عبارت از تناسب اندام هم هست، مناسبت شکلم هست. پس در حقیقت اون صنف علاقه مصحح استعمال عبارت از قضیه شباهت در شجاعت نشد، بلکه شباهت در شجاعت به علاوه خصوصیت هیکل. خب شما در حقیقت اون مصحح رو داری محدود میکنی، پس نگید که اون به اصطلاح شباهت در اظهر خواص اون علاقه مجازه، نه علاقه مجاز شباهت در اظهر خواص مقید به این که ذو الشجاعه و ذو الخصوصیت الخاصه دارای یک اوصاف دیگری هم باش. خب پس بنابراین باز نتونستید بگید در اون علاقه مجازی که مصحح استعمال بود لفظ شایع نیست. شما آمدید اون علاقه رو محدود کردید، گفتید اون علاقه عبارت از شجاعت نیست، بلکه شجاعت با هیکل خاصه. ولی دیگه استعمال اسد در شجاعت با خصوصیت هیکل خاص دیگه شایع خواهد بود، ولی میگید که این دلیل بر وضع نیست. پس یا مرحوم آخون، اگر مرحوم آخون منظورش از شیوع، شیوع استعمال لفظ با خصوصیات صنف معتبر از علاقه مجاز باشه، هیچ جا نمیتونه این ملاک استعلام حقیقت باشه، چون در تمام استعمالات مجازی با تحفظ بر اون صنف خاصش، اون تو صنف خاصش چیه؟ یه وقت شما میگید عبارت از خصوص شجاعته، یه وقت میگید شجاعیت، شجاعت با هیکل خاص، یه وقت به قول ایشون میگید اون شجاعت خاص، نه هر شجاعتی، شجاعت شیری نه شجاعت پشه‌ای، اونه که باید مثلا سنخیتی بین دو شجاعت باشه. بالاخره شد علاقه مصحح صنف خاصی. خب در اون صنف خاص دیگه لا محاله شیوع نخواهد، شیوعش دلیل بر وضع نخواهد بود، چون با فرض تحقق اون خصوصیات هرچه فرض کردید استعمال مجاز هم شایعه. ولی تا نمیتونه مرحوم آخون این موارد رو ملاک تشخیص وضع قرار بده. ولی تا به نظر میاد اگر بخواد کلام مرحوم آخون در پذیرش اعتراض به لحاظ نوع علاقه کلام تام می باشه، همون بیان آقای بروجردی باید منظور ایشون باشه. خب تا اینجا سه بیان برای کلام مرحوم آخون و بر اساس چی؟ بر اساس تقریر اعتراض به لحاظ استعمالات ولو مع القرینه. اعتراض استعمال لفظ ولو مع القرینه دلیل بر وضع. شما اگر دیدید اسد رو در حیوان مفترس به لحاظ کل افعال، نه فعلی خاص، و به لحاظ کل حالات، نه حالت خاص مثل حالت جنگ، اگر استعمال رو صحیح می‌بینید صحت استعمال همان و وضع همان، ولی اگر دیدید نه صحت استعمالتون محدوده در فعلی، در حالتی، فقط اسد رو در رجل شجاع در جنگ استعمال میکنید، ولی اگر اونجایی که بخواید بگید غذا خورد دیگه نمیگید اکل الاسد، حیث شجاعتش رو نمیخواید ابراز بکنید، حیث خوردنش رو میخواید ابراز بکنید، در این صورت اطلاق اسد صحیح نیست. این دلیل برای اینه که اسد نسبت به شجاع وضع نداره، بلکه استعمالش استعمال مجازیه. این نسبت به بیان اول. همه بله، یعنی این شیوع استعمال به لحاظ اون نوع علاقه است که اگر شما دیدید به لحاظ اون شباهتی که دارید فرض کردید استعماله، این استعمال شایعه، یعنی محدود به یک استعمال خاصی و به یک فعل خاصی نیست به لحاظ اون نوع علاقه، یعنی شیوعش به لحاظ افعال مختلف و حالات مختلفه، این دلیل وضعه. و الا اگر دیدید که نه شیوع نداره به لحاظ نوع حالات و به لحاظ نوع افعال، ولو این که به لحاظ یک استعمال مصحح مجازیش که صنف خاصی که یکی از خصوصیاتش اینه که با فعل خاصی باشه، صنف خاص بودنش هم یکیش اینه که با فقط جنگ کرد باشه، اگر اینه این دلیل بر وضع نیست. چرا که استعمال اسد در رجل شجاع در مثل مقامات حرب و جنگ و مسائل شجاعت با افعال خاص با این سن استعمال شایعیه و دلیل وزنی. نه دیگه اونم جواب داد که شما اگر برابشه نه دیگه جوابش اینه که شما صحت استعمال دلیل وضعه، نه صحت استعمال حقیقی. شما اگر دیدید نمیخوایم بگیم که استعمال اسد در قام الاسد اکل الاسد ذهب الاسد استعمال حقیقی بودنش دلیل بر حقیقته، صحت استعمال دلیل بر حقیقته، صحت استعمال به نحو شایع دلیل بر وضعه. خب کجاش اصلا توهم دوریت میشه؟ به خلاف این که اگر منظور اون استعمال علی وجه الحقیقه باشه که اون شبهه دور که هیچ اصلا اشکال دور درش هست بلا شبهته، که خود مرحوم آخوندم فرمود و فرمود جوابی نداره. خب شما دارید میگید که به لحاظ مطلق شجاعت دیگه، خب نتیجتا اینه که پس بنابراین شیوع استعمال داره. یعنی میبینید که هم استعمال اسد در وجور شجاع میشه در هم در گنجشک شجاع میشه. خب اگر این باشه کلام اینه که این شیوع استعمال دلیل بر وضع نیست، کما این که شیوع استعمال اسد در رجل شجاع دلیل بر وضع نیست. بیان دوم برای اعتراض، بیان مرحوم آقای خویی قدس سره که اصلا مرحوم آقای خویی فرموده عمده علائم تشخیص وضع همین بیانه، اعتراض به این معنایی که ایشون می‌فرماد. و ما این بیان رو به مناسبت قبل زید بحث تبادر و هم بیان کردیم، منتهایشون این بیانشون جدا کرده آورده اینجا. ایشان فرموده بیان دوم مبتنی بر چیه؟ بر استعمال با محتمل القرینه. بیان اول مبتنی بود بر استعمال ولو مع القرینه، بیان دوم مبتنی بر استعمال همراه محتمل القرینه، محتمل القرینیه. کما این که بیان سوم آقای صدر مبتنی بر استعمال مجرد از قرینه. این بیان دوم اینه که الفاظ که مستعمله اگر شما با قرائن محتمل القرینیه استعمال رو دیدید، از شیوع استعمال به لحاظ قرائن محتمله مختلفه کشف میکنید عدم قرینیت رو. یعنی اگر دیدید لفظی در یه معنای استعمال شده تارتن با جمله اسمیه، احتمال میدید جمله اسمیه بودن خودش قرینیت داره، پس بنابراین معلوم نیست این لفظ وضع داشته باشه برای معنا ولو در جمله غیر اسمیه. اگر دیدید یک جایی لفظی همراه یک اضافه ازش یک معنایی فهمیده شد، احتمال میدید اون حیث اضافه دخیل در فهم معنا باشه، قرینیت داشته باشه، و جایی که مجرد از اضافه بود این لفظ این معنایش فهمیده نشه. اگر دیدید یه جایی لفظی مبتدا بود این معنایش فهمیده میشه، احتمال میدید جایی اگر فاعل بود دیگه ازش این معنا فهمیده نشه. اگر لفظی در موارد مختلفی که احتمال قرینیت اون موارد فرض شد لولل اضطراد، لولا الاضطراد هر یک از اون موارد رو در نظر بگیرید احتمال قرینیتش وجود داره، اما به برکت اضطراد و شیوع استعمال و استعمالات مختلف در مواردی که هر یک از اون قرائن منتفیه و یک قرینه هم اگر باشه چه دیگریه کشف میشه عدم قرینیت تمام خصوصیات همراه استعمال. پس از افتراض و شیوع استعمال همراه امور مختلفهی که فی حد نفسها احتمال قرینیت اونها در فهم مراد هست، از شیوع و عدم محدود بودن استعمال علم به عدم قرینیت اون امور محتمله بر ما حاصل میشه. ایشون فرموده ما اصلا نوعاً اگر وضع لغات رو میفهمیم به خاطر همین اعتراضه. میبینیم در شعر آمد، در نثر آمد، در هیئت مبتدا و خبر آمد، در فعل و فاعل آمد، در جمله اسمیه آمد، در فرض اضافه آمد، میفهمیم که این لفظ وضع برای معنا داره، نه اضافه قرینیت برش داره، نه مبتدا بودن، نه اسمیه بودن جمله، نه نه نه، بلکه اونی که منشأ دلالت لفظ بر معناست وضعش هست، نه اون قرائن محتمله. با اعتراض معلوم میشه عدم قرینیت اونها و استناد دلالت لفظ به وضع لفظ، نه اون امور محتمل القرینیه. این اعتراض یک معنای صحیحیه برای استعلام حقیقت، اعتراض به این معنا. ولیکن در حقیقت این اعتراض همانطوری که سابق ما گفتیم عبارت است از اعتراض تبادر، که ما گفتیم اعتراض تبادر طریق به این که دلالت لفظ حاقی است. ما یک تبادر داشتیم، یه اعتراض تبادر. این بیان مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینجا همون اعتراض و تبادری است که قبلا ما گفتیم، که ما گفتیم تبادری که علامت وضعه تبادر معنا از حق لفظ در مقابل تبادر معنا از لفظ همراه قرینه، که اون دلیل وضع نیست. این استناد تبادر به حق لفظ مبتنی بر این اعتراضه، مبتنی بر اینه که لفظ در قرائن محتمله متعدد متباینی، استعمالش در یک معنا کاشف از نفی قرینیت خواهد بود. این هم بیان دوم. یبقى الکلام در بیان سومی که مختار آقای صدره، یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.